صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای دوست، بیا راحت این قلب حزین باش. تو نور جهانی و به دلم جایگزین باش. وقتی که به ظلمت گردیدم گرفتار، وقتی که مددکار عاجز شده زکار، وقتی که زعسیان بر من شده دشوار، باز آیا نجاتم ده و هم رهبر دین باش. ای دوست، بیا راحت این قلب حزین باش. تو نور جهانی، به دلم جایگزین باش. هستم به تو محتاج هر ساعت و هر آن، فیض تو بکاهت از قدرت شیطان. در تیرگی ابر در نور درخشان، پیوسته به هر جای مرا یار و معین باش. تا نقش صلیبم در دیده نمایی، تا از دل ظلمت رخشنده درایی. درهای سماوات بر من بگشایی، در من بگزین جای و مرا روح امین باش. ای دوست، بیا راحت این قلب حزین باش. تو نور جهانی و به دلم جایگزین باش. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه کتاب مکاشفه یوحنای رسول، آخرین بخش از انجیل مقدس. یاران عزیز و پیروان راستی و حقیقت که همیشه با مشکلات و وسوسه ها و تحریکات و ظلم و ستم های ناحق روبرو هستید، قوت و تسلی خدا یکتا، خدای مهربان بر شما و خانواده عزیزتون باد، تا بتونید به وسیله قوت خدا امروز بر هر نوع حمله و تحریکات و ظلمهای اهریمن و اهریمن صفتان غلبه کرده و خدا را در زندگیتون جلال بدهید. بیایید در این لحظه توجه خود را از عالم آلوده و فاسد و فانی برداشته و جان و روح و فکر خود را تسلیم خدا یکتا نموده و با تفکر و تعمق نمودن در گفتار او جان خود را زنده سازیم و روح و روان خود را تسلی ببخشیم. زیرا در کلام خداوند نیروی حیات و نور زندگی و راه راستی آشکار است و به وسیله گفتار مقدسش است که قادریم خالق خود را بیش از بیش بشناسیم و به او نزدیک تر شویم. برای این منظور در ادامه مطالعه گفتار خدا یکتا به انجیل مقدس روی آورده و از فصل 11 کتاب مکاشفه یوحنای رسول آیات را با همدیگه مطالعه می کنیم. خدمتتون عرض کنم که کتاب مکاشفه یوحنا کتاب آخرالزمان است. مکاشفه اسرار الهی در مورد آینده جهان و زندگی ماورای روز محشر و بعد از قیامت می باشه. این کتاب تماماً به صورت رمز و به صورت تمثیل و استعاره‌ای نوشته شده است و رویایی است که خدا یکتا به حضرت یوحنا میده تا برای مسیحیان، مخصوصا مسیحیانی که به خاطر ایمانشون به شدت مورد آزار و جفا قرار گرفته بودند و جانشون به خاطر ایمان به خدا یکتا و پیروی از حقیقت در معرض مرگ بود بنویسن. زیرا در این مکاشفه آسمانی خدا نشون میده که چگونه سرانجام حقیقت بر دروغ و ناراستی پیروز میشه و اینکه خود خداوند عدالت را اجرا نموده، انتقام عادلان را از شریران گرفته و پاداش جاودانی برای ایماندارانی که نسبت به او تا به آخر امین و وفادار مانده اند مهیا نموده است. حضرت یوحنا در رویا شاهد کتابی در حضور خدا میشه که جز عیسی مسیح جلال یافته هیچ کس دیگری قادر به گشودن آن نبود. این کتاب به 7 مهر خدا مختوم شده بود. با گشودن هر مهری یک واقعه عجیب که صحبت از داوری خدا بر جهان و شرارت‌های دجال میباشد آشکار میشه. با گشودن مهر 7 7 فرشته که هر کدومشون در دست خود کرنایی داشتن دیده می شوند که با نواختن آن کرناها یا شیپورهای خود بلای عظیمی گریبانگیر جهان و جهانیان می شود. فراموش نکنید که کلام خداوند می گوید که این وقایع مربوط به آینده است، یعنی مربوط به ایام سلطنت دجال یا دوره‌ای که در انجیل مقدس به دوره مصیبت عظیم مسمی می باشد به انجام می رسد. در فصل 10 ما با نواخته شدن شیپور یا کرنای 6 روبرو شدیم و حالا در فصل 11 با نواختن شیپور 7 روبرو می شویم. ولی قبل از اینکه فرشته 7 کرنا و یا شیپور خود را بنوازد، حضرت یوحنا از یک واقعه دیگری صحبت می کنه که بسیار عجیب می باشد. این موضوع در 13 آیه اول فصل 11 بیان گردیده که توجه شما را به آیات جلب می کنم. اما قبل از اینکه کلام را براتون بخونم، باز یادآور میشم دوستان عزیز که این آیات تماما استعاره‌ای و رمزی میباشند. اینها نوشتجات رمزی هستند و نباید آیات را عین جمله و کلمه آن تعبیر و تفسیر کرد. این مکاشفه خدا و یا اسراری هستند که خدا به رسول خود آشکار میسازد و مربوط به زمان آینده است. این قسمت کنایه از غلبه عادلان میکنه و این آیات به آیات تسلی بخش برای مؤمنین نیز مسما میباشند. زیرا قبل از ظهور دجال خداوند آخرین فرصت را به مردم میده تا توبه کنند و به سوی او برگردند. در این آیات به پیشگویی و به بیننده رویا یعنی حضرت یوحنا دستور داده می شود که معبد را اندازه بگیره و پس از آن قضیه 2 شاهد خدا را پیش می کشاند. اندازه گرفتن قدس در وقتی که حیات و صحن بیرون آن ناپاک و بی‌حرمت شده معنی خاصی دارد. از قرار معلوم برای نگاهداری آن مکان می باشه که امر می شود آن را اندازه بگیره و ظاهراً معنی این جمله با مهر زدن بندگان خدا یکی می باشه و دلالت بر توجه و حمایت خدا نسبت به خاصان خود می باشد. مقصود از 2 شاهدی که شاید در اینجا به کار برده شده همانا کلیسای گواهی دهنده باشد، آن هم در زمان تصدی امور روحانی اهریمن که از خطر حفظ ماندن، هرچند بعدن به درجه شهادت میرسن. از مردگان اینها برمیخیزند و بر دشمنان خود ظفر یافتن. حالا با هم به آیات توجه میکنیم تا موضوع رو بهتر درک کنید. آیه 1 و 2 از فصل 11 کتاب مکاشفه یوحنای رسول اینطور شروع میشود: و نیی مثل عصا به من داده شد و مرا گفت برخیز و قدس خدا و مذبح و آنانی را که به امتها داده شده اند اندازه بگیر و شهر مقدس را که 42 ماه پایمال خواهند نمود. ببینید، در این دعایه ما با ایامی روبرو می شویم که عیسی مسیح وقتی که خودش در این جهان بود نیز به آن اشاره فرمود. برای نمونه در انجیل لوقا فصل 21 آیه 24 و همچنین آیه 23 می خوانیم: و در آن ایام تنگی سخت و غضب بسیار بر روی زمین و بر قوم یهود حادث خواهد شد و یهود به دم شمشیر خواهند افتاد و در میان جمیع امتها به اسیری خواهند رفت و اورشلیم پایمال امتها خواهد شد تا زمانها آن هم زمانهای امتها به انجام برسد. این آیات صحبت از تسخیر شدن اورشلیم و پایمال شدن آن به وسیله افراد غیر یهودی می باشد. اگرچه از سال 70 میلادی تا اوائل قرن 20 یعنی در حدود 2000 سال شهر اورشلیم در تصرف غیر یهودیان بود و پیشگویی عیسی مسیح عملا انجام شد و وقتی اسرائیل در سال 1968 شهر اورشلیم را فتح نمود، بسیار این تصور را نمودند که این پیشگویی عیسی مسیح و رویای حضرت یوحنا به انجام رسیده و کامل شده است. اما دوستان عزیز توجه فرمایید که زمانی که خداوند این رویا را به یوحنای رسول می‌دهد، خود خدا می‌گوید که این موضوع برای آینده می‌باشد. در این موقع شهر اورشلیم شهر امت‌ها محسوب می‌شد و مسیح فرموده است که به مدت 3.5 سال یا 42 ماه این موضوع عملی می‌شود، که اشاره به 3.5 سال از ایام مصیبت عظیمی باشد. هر وقتی که در تورات و انجیل صحبت از اندازه‌گیری شده، می‌بینیم که خدا با قوم بنی اسرائیل سر و کار دارد و در حقیقت موضوع داوری هم پیش کشانده و در اینجا نیز این امر صدق می‌کند که انگار تمام سرزمین اسرائیل به وسیله خدا نشناسان آلوده می‌شود و اینها طرفداران دجال هستند که به طرف عبادتگاه می‌روند، یعنی به جای می‌روند که برای خدای نادیده قربانی می‌گذاشتند، ولی اکنون به جای اینکه برای خدا یکتا قربانی بگذرانند، برای دجال قربانی خواهند گذاشت، زیرا دجال خود را خدا خواهد خوان، که البته در آیات بعد به این موضوع اشاره خواهیم کرد. و اما آیه 3 یکی از عجیبترین آیات محسوب میشه. خدا میگوید و به دو شاهد خود خواهم داد که پلاس در بر کرده مدت 1260 روز نبوت کنند. ببینید خدا میگه که من به دو شاهد خودم قدرت میدهم که در ایام دجال و در زمانی که اورشلیم مقدس به وسیله طرفداران دجال اشغال شده است، پلاس بپوشن و به مدت 1260 روز پیغام خدا را به گوش مردم شریر برسونن. در مورد این دو شاهد که آخرین فرستادگان خدا به جهان قبل از روز معاد و محشر محسوب میشوند، تفسیرهای مختلف وجود دارد. خیلی ها سعی کردن به وسیله آیات دیگه اسامی این دو شاهد خدا را بازگو نمایند و آنها را آشکار و به اصطلاح معرفی کنند، ولی دوستان من یقین دارم که نه اسم آنها بلکه کارشون باید مورد توجه ما قرار بگیره و اگر اسم آنها مهم بود، خداوند یقینا به طریقی در مکاشفه خود اسم آنها را آشکار میکرد. اما بسیاری از بزرگان علم الهی نظیر دین آلفروس و والتر اسکات و دان دی گری معتقدند که این دو شاهد و یا این دو آخرین فرستادگان خدا همانا حضرت موسی و حضرت الیای نبی هستند، ولی افراد دیگر آنان را دو شاهد امین خدا اما گمنام می‌خوانند که با غیرت و شهامت بی‌نظیری شروع به دعوت مردم به طرف خدا یکتا می‌کنند، آن هم موقعی که هر کسی که مسیحی باشه و خدا پرست کشته خواهد شد. خیلی جالب است که توجه داشته باشیم خداوند می‌گوید از دهان دو یا سه شاهد حرف را باید پذیرفت و دو شاهد در اینجا داده شده تا مردم به حرف آنان اعتماد کنند. همچنین متوجه می‌شویم که می‌گوید آنان پلاس پوشیدن. پلاس چیه؟ پلاس لباس عزا و ماتم بود، لباس توبه و پشیمانی بود که از به اصطلاح گنی درست شده بود. وقتی کسی واقعا از گناهان خود توبه می کرد، لباس زیبا و شاهانه خود را در می آورد و لباسی که از گنی درست شده بود و که سمبل بدبختی هم بود می پوشید و در خاکستر می نشست و از خداوند طلب آمرزش می کرد. حضرت داوود لباس پلاس را بر تن کرد و بسیاری از مردان خدا در خاکستر می نشستند، آن هم با داشتن پلاس. این موضوع صحبت از توبه حقیقی و بازگشت به طرف خدا یکتا می کند. بیشتر مفسرین الیاس را یکی از این دو نبی خدا می دانند، زیرا در باره بازگشت الیاس نبی به این جهان قبلا هم پیشگویی شده است و همچنین در انجیل مقدس نیز اشاره به این موضوع شده است و این احتمال دارد که شخصیت دوم و یا شاهد دوم خدا همانا حضرت یحیی باشد. ولی دوستان همونطور که عرض کردم، اینها فقط حدس می باشد و ما نمی توانیم در مورد اسامی این دو شاهد با قاطعیت به شما بگیم که این دو شاهد چه کسانی هستند. اگر توجه کنید، مدت ماموریت آسمانیان ها 1260 روز و یا 3.5 سال، یعنی 3.5 سال اول از 7 سال مصیبت عظیمی که بر اثر ظهور دجال و معاون او و یا پیامبر کاذب بر جهان و جهانیان خواهد آمد. آیه 4 و 5 میگوید اینانند دو درخت زیتون و دو چراغدان که در حضور خداوند زمین ایستادن و اگر کسی بخواهد بدیشان اذیت و آزاری رساند آتشی از دهانشان بدر شده دشمنان ایشان را فرو میگیرد و هر که قصد اذیت ایشان را دارد بدین گونه باید کشته شود. اگر توجه کرده باشید میگوید اینانن آن دو درخت زیتون و دو چراغدان، مقصود از اینان همان این دو نبی و یا دو شاهده که در آیه در موردشون صحبت شده و حالا خداوند میگه که این دو شاهد یا این دو نبی من همان دو درخت زیتون و یا دو چراغ دانی هستند که در برابر خداوند زمین که مقصود دجاله میستن و یا مقاومت میکنن. حالا برای اینکه بدونیم معنی دو چراغدان و درخت زیتون چیه لازم است که به تورات مقدس و مخصوصا به کتاب حزقیال و زکریای نبی که در این مورد صحبت و پیشگویی کردن توجه کنیم، زیرا در آنجا پیشگویی هایی شده است که این موضوع رو برامون حل میکنه. در فصل 4 از کتاب زکریای نبی میبینیم که خدا رویایی به بنده خود میده که در آن او چراغدانی را میبینه که سمبل روح خداونده و به پهلوی او دو درخت زیتون که یکی به طرف راست و دیگری به طرف چپ چراغدان قرار دارد آشکار میشه. در رویای زکریای نبی این دو درخت زیتون نشانه دو شخصیت و یا دو برگزیده خدا یعنی یوشع و زروبابل بود که خدا به وسیله این دو نفر باعث نجات قوم یهودا از تنگنا می شوند و پیام این بود که نه به قدرت و به قوت انسانی بلکه به روح خداوند است که کارها باید انجام بپذیرد. اگر این آیات تورات را با آنچه که یوحنای رسول در اینجا در رویا دیده مقایسه کنیم متوجه می شویم که این دو شاهد خدا در حقیقت نوری خواهند بود در برابر دنیای ظلمانی دجال و پیروانش. این دو نفر نه به قدرت و حکمت و قوت خودشون بلکه به وسیله روح خدایی که بر آنهاست قادرن معجزات عظیمی بدهن و حتی آتش از آسمان ببارانن. چرا؟ چون که از روح القدس پر هستن و به وسیله روح خدا قادرن کارهای بسیار عجیبی رو انجام بدهن. در اینجا یوحنای رسول میگه که آنان قادر هستن به وسیله آتش از آسمان دشمنان رو نابود کنن. موضوع نزول آتش از آسمان این نظریه رو مورد تایید قرار میده که یکی از این دو شخصیت مقدس الیاس میباشه، زیرا الیاس نبی در زمانی که در این عالم نبوت میکرد از آسمان تقاضای آتش نمود تا بر قربانگاه بیاید و خدا جواب دعای او را داد. این موضوع در کتاب اول پادشاهان از تورات مقدس ذکر گردیده است. مطلب بسیار مهمی همچنین که در این آیات قید شده اینه که این دو نماینده خدا در جهان از هر حمله و خطری در امان هستند، اما تا زمانی که مأموریت آسمانی خود را به پایان برسانند، یعنی فقط در طول 1620 روز. در این مدت هیچ نیروی قادر نیست جلو شهادت آنها را بگیره و مانع کارشون بشه، ولی وقتی که مأموریت آسمانیشون تمام میشه یا این 3.5 سال به پایان میرسه آن وقت به شدت مورد آزار و شکنجه قرار میگیرن و طرفداران دجال این دو نماینده خدا را میکشن و سرشون را از تنشون جدا میکنن، چون به شدت از این دو مرد و شاهد خدا متنفر بودن. اما یوحنای رسول با کمال شگفتی صحبت از یک واقع عجیبی که در این اسنا به وقوع میپیوندد مینماید که از آیه 5-10 بیان شده که اجازه میخوام آیات را براتون بخونم و بعد توضیح به عرض شریفتون برسونم. میگوید و اگر کسی بخواهد به دیشان اذیت رساند آتشی از دهانشان بدر شده دشمنان ایشان را فرو میگیرد و هر که قصد اذیت ایشان را داره باید بدین گونه کشته شود. اینها قدرت بستن آسمان را دارند تا در ایام نبوت ایشان باران نبارد و قدرت بر ابرها دارند که آنها را به خون تبدیل نمایند و جهان را هرگاه بخواهند به انواع بلایا مبتلا سازند. دقت کنید، و چون شهادت خود را به اتمام رسانند آن وحش که از حاویه برمی آید با ایشان جنگ کرده غلبه خواهد یافت و ایشان را خواهد کشت و بدنهای ایشان در شراع عام شهر عظیم که به معنی روحانی به صدوم و مصر مسما است، جایی که خداوند ایشان نیز مصلوب گشت، خواهد ماند و گروهی از اقوام و قبائل و زبانها و امتها بدنهایشان را سه روز و نیم نظاره می کنند و اجازه نمی دهند که بدنهایشان به قبر بسپارند و ساکنان زمین بر ایشان خوشی و شادی می کنند و نزد یکدیگر هدایا خواهند فرستاد، از آن رو که این دو نبی ساکنان زمین را معذب ساختند. همطور که ملاحظه فرمودید، این دو نبی خدا قدرت ماورالطبیعه از جانب خالق مهربان دارند که به وسیله آن هم بر عالم نفسانی و هم بر عالم امراض و هم بر عالم طبیعت مسلط میشن. میفرماید حتی میتونن با دعای خود مانع ریزش باران بشن یا سبب خوشسالی و قحطی بشن. قادرن هر بلایی که بخوان بر زمین نازل کنن. این دو خصت برای مفسرین دوستان معنی خاصی داره، زیرا میگویند الیاس قادر بود که با دعا کردن به مدت 3.5 سال مانع ریزش باران بر اسرائیل بشه و همچنین خدا به موسی قوت داد تا 7 بلای مختلف و کشنده بر سر مصریان بیاورد تا فرعون امر به آزاد ساختن قوم یهود کنه. برای همین است که میگویند ممکنه این دو شخصیت آسمانی الیاس و موسی باشند. برحال در ظرف 3.5 سال قدرت خدا به طور کامل در آنهاست، ولی وقتی که مأموریتشون تمام میشه، آن غول ظالم و یا دجال که از چاه بیته بیرون آمده به ایشان اعلان جنگ میده، آنها را شکست میده و میکشد. اجساد بیجان این دو نبی خدا رو 3.5 روز در خیابانهای شهر بزرگ اورشلیم به نمایش میگذارند تا درس عبرتی برای همه کسانی که فکر بازگشت به سوی خدا هستن باشه و بدانن که خدا پرستی رو هرگز تحمل نخواهد کرد. در آن زمان این شهر بزرگ یعنی اورشلیم از نظر ظلم و ستم و فساد شبیه شهرهای صدوم و کشور مصر و جایی است که خداوند ایشان روی صلیب کشته شد، که مقصود اینه که شهر اورشلیم آنقدر فاسد میشه، آنقدر در آن ظلم و ستم میره که همانند شهر صدوم که خدا آتش از آسمان بارانید و آن را نابود کرد و همانندش مصر که خدا 10 بلای مختلف بر سر آن آورد تا فرعون تسلیم شد، در گناه و بی خدایی غرق خواهد بود. شهری که میبایستی مرکز عبادت و پرستش خدا یکتا باشد، اکنون مرکز پرستش دجال یا ضد مسیح شده و هر کسی که اسم خدا یکتا را بر زبان می آورد کشته می شود. می گوید همان گونه که این دو شاهد امین آن هم به خاطر خدا کشته می شن و جسد آنها را به مدت 3 روز به تماشای جهانیان می گذارن، بر اثر کشته شدن این دو شاهد خداوند، مردم خدا نشناس شروع به شادی و پایکوبی می کنن، جشن می گیرن که از دست دو پیامبر خدا خلاص شدن، زیرا آنان به وسیله کلام خدا باعث به تنگ آوردن زندگی آلوده به گناهشون شده بودن. حالا دیگه کسی نیست که آنها را به خاطر انجام گناه نکوهش کنن، کسی نیست که گناهان آنها را آشکار کنه، پس شروع به شادی کردن می کنن. به پایکوبی برمیخیزن. چرا؟ چون دیگه کسی نیست گناهان آنها را به آنها آشکار کنه، پس خیال میکنن هر کاری که بخواهن میتونن انجام بدن. و دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که من و شما باید با آن توجه داشته باشیم و اون اینه که کلام خداوند برای گناهکارانی که مایل نیستن توبه کنن از هر شمشیری درد آورتره که به بدنشون بخوره. چرا؟ چون که وقتی که کلام خدا را میخونن، وقتی کلام خدا را میشنون، کلام خداوند آنها را به خاطر گناهانشون نکوهش میکنه، توجهشون رو به خطاهای خودشون میکنه که دعوت کنن بیان توبه کنن. ولی گناهکارانی که حاضر نیستن توبه کنن، وقتی کلام خدا را میشنون، وقتی که وجدانشون بر اثر شنیدن گفتار خدا یکتا منقلب میشه، به جای اینکه توبه کنن چیکار میکنن؟ عصبانی میشن و ضد کلام خدا قیام میکنن، کلام خدا را رد میکنن و حتی گوینده کلام خدا را آزار میدن. ما این را در زندگی خود تجربه کرده ایم و دیده ایم که دیگران هم همین کار را می کنند، چون کلام خدا همانند آتشی است که گناهان ما را می خواد بسوزن و نابود کنه، ولی کسانی که به گناهان خودشون فخر می کنند نمی خوان که گناهانشون از بین بره، در برابر این آتش آسمانی مقاومت می کنند. این افراد خوشحال میشن، شاد میشن که دیگه مأمور خدا یکتا وجود نداره که اعمال شریرانشون رو آشکار کنه، ولی شادیشون چندان طول نمیکشه، زیرا آیات 11-13 صحبت از دخالت خدا میکنه که آنها را از خواب غفلت یک بار دیگه بیدار مینماید. می‌فرماید و بعد از 3 روز و نیم روح حیات از خدا بدیشان درآمد که بر پاهای خود ایستادند و بینندگان ایشان را خوف عظیمی فرو گرفت و آوازی بلند از آسمان شنیدند که بدیشان می‌گوید به اینجا صعود نمایید. پس در ابر به آسمان بالا شدند و دشمنان ایشان را دیدند و در همان ساعت زلزله عظیم حادث گشت که 10 از شهر منهدم گردید و 7000 از زلزله هلاک شدند و باقی ماندگان ترسان گشته خدای آسمان ها را تمجید کردند. وای دوم در گذشته است، اما اینک وای سوم به زودی بر جهان می آید. دوستان عزیز، در این آیات صحبت از معجزه عظیم خدا می کند. دجال که خیال میکرد با کشته شدن این 2 شاهد خدا دیگه از شر خدا پرستی و اسم خدا آزاد شده و خلاص شده است، میاد اجساد این 2 شاهد خدا را برای تماشای مردم و درس عبرت از خدا پرستی در ملای عام قرار میدهد. اجسادی که سرشون از تنشون جدا شده بود تا به مردم دنیا نشون بده که اگر در پی خدا پرستی برون عاقبتشون این خواهد بود. اما پس از 3 روز در حال که مردم دنیا به وسیله تصاویر تلویزیون و وسایل دیگه در حال دیدن اجساد این مرده این 2 شاهد خدا هستند، کلام خداوند میگوید که به امر خدا ناگهان روح حیات دوباره به اجساد مرده آنها وارد میشه و آنها زنده میشن. روح خدا بر آنها نازل میشه و خدا آنها را در برابر چشمان هزاران بلکه میلیون ها میلیون انسان زنده میکنه و بعد آنها را به آسمان فرا میخواند. میگوید که همه مردم جهان با چشمان خود این را خواهند دید، یعنی با چشمان خود شاهد معجزه خدا میشوند که خداوند حیات به این 2 تن و یا جسم مرده میدهد و آنها را به طرف خود به آسمان میبرد. پس از این واقعه است که شیپور 7 نواخته میشه و بلای عظیمی بر جهان نازل میگردد. اما قبل از اینکه شیپور 7 نواخته بشود، فرشته خدا میگوید که این وای دوم بود، ولی وای سوم یا اخطار سوم، بلای سوم به زودی بر جهان می آید که ما با کمک خدا در برنامه آینده به مطالعه آن خواهیم پرداخت، یعنی از آیه 14 الی 19 و همچنین از آیه فصل 12 از آیه 1 الی 6 موضوع وای سوم رو با یکدیگر مطالعه خواهیم کرد. تا برنامه دیگر و روز دیگر، من برادر شما کشیش رضا مسعودی شما را به دست خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که این آیات سبب بشه که شما امروز به زندگی خود نگاه کنید و کلام خدا را جدی گرفته و از آن اطاعت کنید و اگر شما را امروز کلام خدا ملزم میسازه به جای اینکه بر علیه آن قیام کنید، توبه کنید و از خداوند بخواهید که شما را ببخشد تا پاک شوید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.